صلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در ادله ایست که دلالت بر تقدیم اصل سببی بر مسببی داره.
استاد ببخشید قبل از این بحث جدید شروع کنیم، ما یه فرد در بحث تعارض احوال، شما تخصیص رو اولا میدونید از تخصص یا تخصص رو اولا میدونید از تخصیص؟
هیچ کدوم رو. یعنی اونجا میگیم که باید بریم که ظاهر کدوم یکی مقدمه. یعنی همون مبنای مرحوم آخوند رو داریم.
حضرت عالی فرمای شما برمیگرد که اگر ما تعارض رو مقدم کنیم، تعارض آ رو مقدم کنیم، لازمش اینه که شک در مسببی از موضوع ادله لاتنقص خارج میشه. اگر ما شک در مسببی رو مقدم کنیم، لازمش اینه که این شک در سبب که همون تعارض ما باشه تخصیص بخوره از حرمت لاتنقص. از این بعد میشه تخصص، یعنی اگه شک مسببی مقدم کنیم. از اون طرف بعد مقدم کنیم میشه تخصیص. شما فرمودین در تعارض احوال فرمودین که ما هیچ کدوم دلیل برای تقدم عهدنامه نداریم.
ما از این راه وارد نشدیم که ما از این راه وارد نشدیم که بگیم در دوران بین تخصیص و تخصص تخصص اولاست.
نه
نه خیر ببین، نه ما البته باز به اون دلیل برمیگردیم. حالا یه تأملی بفرمایید، الان می‌خواستم همین رو عرض بکنم. عرض می‌شود که یک جنبندی کوتاهی بکنیم و بحث رو دنبال بکنیم. مرحوم شیخ تا اینجا یک دلیل اجماع آوردن که اون دلیل مورد خدشه واقع شد. بعد از دلیل اجماع یک دلیل دومی اقامه کردن. این دلیل دوم طبق بیانی که ما عرض کردیم سه قسمت داشت که هر قسمتیش اصلا میشد به عنوان یک دلیل جداگانه مورد بحث قرار بگیره. و این دلیل دوم با توضیحات و دقت‌هایی که داشت ما نکات مهمی رو درش ذکر کردیم و باز بعدن که میخواییم کلام مرحوم نائینی رو بیان بکنیم مجدداً به این دلیل دوم برمیگردیم. یعنی یک فرمایشی رو مرحوم نائینی دارن که ما باید ببینیم آیا کلام نائینی متخذ از همین دلیل دوم مرحوم شیخ انصاری یا نه. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه ایشون می‌فرمایند که این دلیل دوم قسمت اول دلیل دوم نائینی استدلالش رو از او گرفته. مرحوم حائری استاد امام، باز امام می‌فرمایند استاد ما دلیلش رو از قسمت آخر کلام شیخ گرفته. بعد خود ایشون می‌فرمایند به نظر ما نه قسمت اول قابل قبوله نه قسمت آخر، از قسمت وسط کلام شیخ ما باید استدلال بکنیم. لذا بعد که ما کلام نائینی رو میخواییم بیان بکنیم مجدداً به این دلیل دوم برمیگردیم. اما اون نکات رئیسی که ما در این دلیل دوم گفتیم و توضیح دادیم اینا رو فراموش نفرمایید. بعدن که کلام نائینی رو میخواییم مطرح بکنیم مجدداً اون نکات رو اشاره میکنیم. دلیل سوم شیخ رو هم دیروز بیان کردیم، منتها دلیل سوم محل اشکال بود. خود مرحوم شیخ هم اشکال کرد این که اگر ما بخواهیم تقدیم نکنیم اصل سببی را، استصحاب قلیل الجدوا و قلیل الفائده میشه، این خیلی بحث مهمی و حرف مهمی نیست که اشکالش رو هم ملاحظه فرمودیم.
این درست در واقع جنبندی نهایی کلام شیخ بالاخره مرحوم شیخ استثاب سببی رو مطبقی تر بحث بکنه، استثاب مسببی رو میگید که من قطع این نظر استثاب سببی جاریه، استثاب سببی که فی نفسه مشکل داره
مختلفه. قسمت اول کلامش اقتضا دارد که مقتضی برای جریانش وجود داره،
دو تا مبدا داره،
بله، یعنی لازمش اینه. حالا قسم به خیلی خوب ولی زمان اشکالی کردیم، گفتیم قسمت اول با قسمت آخر نه تفسیر نراقی رو برای قسمت اول و قسمت وسط کلام شیخ ما ذکر کردیم. من البته این قسمت اول و دوم و سوم ندیده بودم در کلام امام، دیشب دیدم که ایشون هم همین تقسیم رو این سه قسمت رو البته حالا با این جزئیاتی که ما عرض کردیم نه، ولی اصل این سه قسمت رو در کلام امام پذیرفتن. حالا اجازه بدید اونجا باز اونجا عرض میکنم، اجازه بفرمایید.
من اونو عرض کردم بعد
خب همین بحثا این است که در عرض تا حتی یتحقق التعارض، در طول حتی یتحقق الحکومه و الورود، همه بحثا همین که آیا این در عرض یک دیگره یا در طول.
حالا جدیدیان هست که اصلا رو همچی فتوی بدم، من شنیدم آقای شهیزی هست که میگه که استثاب مسببی با این که سببی جاری میشه مسببی هم جاری میشه.
حالا عرض میکنم، اجازه بدید من این کلامه
عرض نمی که عرفن و عقل اگه بخوایم حساب بکنیم هم عرف هم عقل اینا رو در طول هم میدونن، در عرض هم نمیدونن. حالا چطور بله هر آدم رو بسیار نمیدونن.
خیلی خوب، حالا اجازه بفرمایید. حالا آقای سجادی خورده عرض میکنم که یک دلیل چهارم در کلام شیخه که ما این رو نقل میکنیم چون مختصرم هست، بعد میریم سراغ دلیل مرحوم نائینی ببینیم دلیل نائینی آیا روحش همونیست که امام فرموده که قسمت اول دلیل دوم کلام شیخه یا خیر. این دلیل چهارم مطلبی است که دیروز در آخر درس ما به عنوان اشکال مطرح کردیم و حالا در این دلیل چهارم عکس مطلبه. دیروز گفتیم که اگر کسی این اشکال رو مطرح بکند که از روایات استصحاب استفاده می شود تقدیم اصل مسببی بر سببی، برای اینکه تو این روایات مسئله طهارت رو مطرح میکنه در حالی که طهارت مسبب از این است که نوم واقع شده یا نه. خب باید امام علیه السلام اگر واقعا اصل سببی مقدمه باید امام بفرماید اصل عدم و نومه، و اگر عدم و نوم باشه دیگه مجالی برای طهارت که مسبب از نوم و عدم نوم هست نمیشه. حالا در این دلیل چهارم میگوید که مستفاد از روایات استصحاب تقدیم اصل سببیه. خب ببینید همینجا من این نکته را عرض بکنم، اینها ریشش در این است که واقعا یک اصولی یک فقیه تو این روایات بنشینه دقت بکنه و الان با یک بیان مستفاد از روایات تقدیم مسببیه. این بیانی که الان میخواییم بگیم مستفاد از روایات تقدیم سببیه. به چه بیان؟ میگوین که آقا ما در اینجا بعد از این که با این وضوعی که بعدش خفقه یا خفقتان عارض شده اگر آمدیم نماز خوندیم، شک میکنیم با این نماز آیا براءت ذمه از اون وجوب صلات پیدا میکنیم یا خیر. استصحاب اشتغال داریم، میگیم قبلا ذمه ما مشغول بود به یک صلاتی، حالا یه نمازی با یه وضوی اینطوری خوندیم، شک میکنیم ذمه ما بری شد یا نه؟ استصحاب اشتغال ذمه به صلات وجود داره، منتها این استصحاب اشتغال ذمه به صلات چون عنوان مسبب رو داره، سببش این است که آیا طهارت درسته یا درست نیست. اگر طهارت درست باشه ذمه ما بری شده، اگر طهارت درست نباشه ذمه ما بری نشده. امام علیه السلام آمده استصحاب را در سبب جاری کرده. اون وقت مرحوم شیخ که ظاهرش هم این است که همین دلیل رو دیگه خدشه‌ای درش وارد نکردند و پذیرفتن، می‌فرمایند هم در طهارت هم در استصحاب اشتغال هر دو درش استصحابه. حالا اگر احد الشیئینی که این دو شیء مشترک در یک عنوانن، ما بیاییم احد الشیئین را بر دیگری تقدیم بکنیم به جهت همون امر مشترک، این می‌فرمایند که قبیحه. ما بیاییم بگیم آقا زید و عمرو در انسانیت مشترکن، بعد بگیم که خب آقا شما چرا زید را بر عمرو مقدم کردید در احترام؟ بگید لأنه انسانم. خب این قبیحه این استدلال. بیاییم دو شی که در یک عنوانی مشترکن، اگر احدهما را مقدم کردیم بر دیگری و معلل کردیم تقدیم را به همون امر مشترک، هازا قبیحون. بعد میفرمان حتی اقبه از ترجیح بلا مرجحه، که خب اینجا یک نکته‌ای وجود داره که شیخ چرا میگه ما نهنفی از ترجیح بلا مرجح اقبه، که حالا عرض میکنم اون رویا ببینیم در ذهن آقایون میاد این وجهش یا نه. خب چی شد استدلال؟ استدلال اینه در روایات استصحاب امام علیه السلام معلل کرده است این طهارت را به چی؟ به استصحاب. می فرماید الان تو هم وضو داری، الان هم علا طهارت هستی، دلیل استصحابه. خب این یک. اگر این استصحاب در ناحیه مسببم کامل باشه و درست باشه، و وقت اشکال پیش میان بگیم امام آمده به سبب استصحاب که مشترکون بین سبب و مسبب هست، سبب را بر مسبب مقدم کرده، این میشود تقدیم و احد الامرین علی الاخر به جهت الامر المشترک و هازا قبیحون. کشف از چی میکنه؟ کشف از این میکنه که استصحاب در ناحیه مسبب جاری نمیشه، ارکان استصحاب در ناحیه مسبب مخدوشه. امام علیه السلام با این بیانی که اینجا الان ذکر شد، ما کشف از این میکنیم امام علیه السلام ارکان استصحاب را در ناحیه سبب کافی میدونن، اما در ناحیه مسبب کافی نمیدونن. همین برای ما کافیه. همین حالا وجهش چیه؟ چرا امام علیه السلام استصحاب رو در ناحیه مسبب کافی نمیدونه؟ لزومی نداره ما وجهش رو پیدا بکنیم. همین مقدار که میگیم المستفاد من الاخبار، که امام علیه السلام ارکان استصحاب رو در ناحیه سبب کافی میدونه اما در ناحیه مسبب کافی نمیداند، این دلیل بر این است که در هر جایی که مسئله سبب و مسبب باشه ما استصحاب رو میایم در ناحیه سبب جاری میکنیم. این بیان استدلال فرض کردم مرحوم شیخ این استدلال رو میپذیره. حالا اینجا این نکته عبارتی شیخ چیه وجهش اگر آقایون در ذهنشون هست اونم عرض میکنم. این نکته عبارتی که شیخ میفرماید در مانه نفی تقدیم احد الامرین علال آخر به امر مشترک بینهما قبیحون. عرض کردم مثالش همینه، بیم آقا زید و امر در انسانیت مشترکن یا در علم مشترکن. حالا من زید رو اکرام میکنم، به من میگن چرا زید رو اکرام کردی؟ بگم لعنه و عالمون. خب امرم عالمه، اگر یه امر مشترکی هست قبیحه که انسان استدلال به او بکنه. بعد میفرمایند که ما نحنفی اقبه هست از ترجیح بلا مرجح. چیه بچه اقبهیه؟
ترجیح بلا مرجح قبیه، ترجیح مرجوح بر راجح اقبه.
اینجا مرجو نیست، مرجو نیست، اینجا ما نه مرجو، نه ما مرجو
رو با هم چی کرد؟ اصلا بعض ترجیح
هست حالا
بجانا به ما یاد دادن که هر وقت گفتن که قوی هست یعنی چی؟ یعنی مختزی برای ترجیح اهده ما نیست پس قویه. هر جا میگن عقبه هست در ترجیح بلا مرجه یعنی چی؟ یعنی با این که مختزی نیست چی؟ حتی مختزی برای عدم این است. باز شما چرا مسببی رو مقدم کردی؟ به ما اینجوری یاد دادن که تو بحث‌های اصولی که هر جا بگن که قوی هست یعنی مختزی برای ترجیح اهده ما نیست. شما یک امر مشترک می حضرت علی مثال خیلی خوبی دادین، انسانه برای زید و امر هست، چرا شما زید مقدم کردید؟ حالا اقبر کجا فکر می‌برم اونجایی که
خب در ما نحنوی مختزی هست یا نیست؟
با اینکه مختزی برای عدم تقدیم مسببه، یعنی بعد بالاتر با اینکه مختزی برای عدم تقدیم مسببه دیگه این اقبر میشه از ترجیح بره مرجع.
چرا مختزی برای هر دو مساوی هستند؟
چون نه علت در مورد شک در سببی وجود داره، در مسببی وجود نداره.
خب حالا این بیان رو
خوبی است نه
نه نه اینا اولا از کجا دیده بودی؟
آجا من این شب بود
میدونم دیده آره دیده بودی این رو از من عرض میشود بله چی آقا؟
تقدیم شای برشای در صورت قبی هست دو امر در عرض هم باشه و دلیل مشترک باشه، ولی در اینجا در طول هم یعنی مقصم به خاطر این قبیح تر.
میدونم الان در مانه نفی حالا همین مطلب آقای رحمانپور تا یه مقدارش درسته که میگیم آقا در مانه نفی عقبه هست از ترجیح بلا مرجح. وچه عقبهیت همینه، در ترجیح بلا مرجح مقتضی برای تساوی نیست، مقتضی نیست اصلا برای تساوی. اما در اینجا در مانه نفی میگیم آقا مقتضی برای تساوی وجود داره، مقتضی برای تساوی وجود داره. در ترجیح بلا مرجح حالا مثالی هم که میزنن در فلسفه این است که دو تا لیوان آب جلوی شما وجود داره، شما میاد آقا یکیش رو ترجیح میدید. حالا اونجا میان استدلال میکنم میگن آقا ترجیح بلا مرجح مانعی نداره، ترجیح بلا مرجح محاله، که حالا تحقیقم در فلسفه همینه که ترجیح بلا مرجح محاله. ولی چه ترجیح بلا مرجح چه ترجیح بلا مرجح، اونجا مقتضی برای عدمش هست، یعنی اونجا اقتضا میکند عدم را، عدم ترجیح را. اما در مانه نفی هر دو اقتضای تساوی درشون وجود داره. مقتضی یعنی فرقش مانه نفی با اونجا اینه، در مانه نفی مقتضی تساوی هست، اونجا مقتضی تساوی نیست، لذا همین سبب عقبهیت در مانه نفیه. اینم نکته عبارتی. حالا مجموعا شیخ این استدلال رو میپذیره. حالا ببینید دیروز ما عرض کردیم الان کسی میتونه در مقابل این کلام شیخ بگه خب آقا شما از یک طرف سبب مسبب درست کردید، ما به یک بیان دیگری سبب مسبب درست میکنیم، نوم سبب برای بطلان طهارته، عدم النوم سبب لبقاء الطهاره. خب اینجا امام چرا راجع به نوم و عدم نوم استصحاب رو مطرح نکرده؟ نوم و عدم نوم که سببیت داره، امام اصلا حرفی از این نزده، نفرموده، بحث رو آورده رو طهارت که طهارت مسببه از این نوم و عدم نومه. و دیروز هم ما این شبهه رو مطرح کردیم. ببینید جوابش اینه، جواب تو ذهنی کسی از آقایون دنبال کردی رو جوابش رو پیدا کنید. بله
من نتیجه یکیه.
یه چی
نتیجه یکیه؟
خب دیروز
آجا شما شبه موضوعی میتونی اول بفهم میتونی؟
بله هر دوش موضوعی هست دیگه.
ولی خب خیلی آقایون میگن این شبه حکمی هست که نمیدونه خفقه جز
نه
نه
در نه در روایت میگه در روایت شبه حکمی است. بله شبه اونش در ما اینجا فرق نمیکنه در سبب و مسبب. چه فرقی میکنه در سبب و مسبب؟ چه حکمیه بگیریم چه موضوعیه؟ نوم و عدم نوم رو به حسب ظاهر این سبب برای طهارت و عدم طهارت.
امام در جواب فرمود اذا نامت العین و الاذن و القلب فقط وجب الوضوء. یعنی خب. امام بعد جواب چی رو اسم داد که شما میفهمید عدم
میدونن. حالا اما تو بعضی از روایات دیگر نه فقط این روایت، تو بعضی از روایات که کنت علی یقین من طهارتک، اونجا بحث رو آورده روی یقین از طهارت. ها احسنتون جواب. ببینید همینی که ایشون هم میفرماید. ببینید اینجا یک جواب همینه که میگیم آقا خیلی خوب شما دارید میگید نوم سبب برای اونه، ولی سبب و مسبب خوب با دقت بفرمایید، سبب و مسبب در ما نهنفی در جاییست که مسبب ترتبش بر سبب شرعی باشه، در جاییست که مسبب اثر شرعی باشد برای این سبب. مثل اون مثال آب که میزدیم که طهارت الماء اثر شرعیش ازاله نجاست از لباسه، اما در اینجا اینطور نیست. در اینجا نمیتونیم بگیم عدم و نوم اثر شرعیش طهارته.
عدم نفس طهارته؟
نه عدم و نوم نمیتونیم بگیم آقا عدم و نوم یعنی عدم و نوم اثرش خود طهارت یا بقا و طهارت باشه. نه بله نوم رو دلیل داریم ناقض طهارت، این قبول داریم نوم ناقضون لطهارت، نوم مزیلون لطهارت، یعنی اثر شرعی نوم بطلان طهارت هست، اما اثر شرعی عدم و نوم شما الان چه استصحابی میخواید بکنید؟ استصحاب عدم و نوم رو میخواید بکنید نه استصحاب نوم. استصحاب عدم و نوم اثر شرعیش طهارت نیست، طهارت اثر شرعی برای عدم و نوم نیست. اون مقدار که ما دلیل داریم این است که النوم ناقضون للطهاره، همین اندازه. این جواب اصلیش هست.
من طهارت داشتم یک ساعت پیش، یه نمیدونم یه مسجد خارج شده نمیدونم این مسجد رافعیت داره یا نداره، اصل عدم رافعیت مسجد جاری میکنم اون طهارت من ادامه داره دیگه.
طهارت
اینکه خودش سر جو میخوای برای شما میارم از عبارتهای شیر
آقا
شیر میفهمه که ما شک داریم که این چیزی که اومده ناقضیت هست رافعیت داره یا نه، اصل عدم رافعیت موجود یا اصل عدم وجود رافع میکنم.
میدونم اصل عدم رافع رو میارید با اصل عدم رافع که اثبات طهارت نمی کنید.
نه همون کلی خود شیر
نه خیر نه نیست نه خیر نه
اصلی
فرمایید میگیم که آقا اصل ما دل استصحاب میاد میگه رافع نیامد خیلی، اما قبلا سبب طهارت چی بوده؟ اون سبب هنوز باقی بوده. خیلی خوب، ولی این استصحاب اثبات نمی کند که الان اون سبب باقیه، استصحاب میگه ناقض نیامد. حالا ببینید ما این طرف قضیه رو قبول داریم، یعنی وجود رافع اثر شرعیش نقضه، داریم میگیم نوم اثرش بطلان طهارت، این درسته، ولی اون طرف قضیه عدم و نوم شما الان مستصحب شما چیه؟ عدم و نومه. آیا عدم و نوم اثر شرعیش طهارته؟
نه
اثر شرعیش طهارته.
طهارت حافظ شک من تو همین باشه انحصار داشته باشه. علت شک من در ما نحنفی فقط همینه، با عدم اون ثابت میشه.
با استصحاب و عدم و نوم شما الان خیلی خوبه. اصلا فرض کنید که در یه قضیه دیگه شک میکنید نوم براتون حاصل شد یا نه، اصلا بحث طهارت هم نباشه در اینجا. ببینید وقتی میگیم اثر شرعی، شما الان بگید خب آقای استصحاب و عدم و نوم میکنین، اونجا میاد بگید اثر شرعیش بقای طهارت
نه ربطی به اون
نداره، برای این همینه، برای این اثر شرعی اون نیست.
استاد در ما نحنفی تنها علت شک
میدونم این انحصار دلیل نمیشه که این اثر او به قرار بگیره. میگم شما در جایی که اصلا طهارتی نداری، وضو نگرفتی، فرض کنید حالا سر کلاس درس نشستی، الان بنده که دارم درس میگم هی باید استصحاب عدم و نوم در آقایون جاری بکنم، والله اگر این استصحاب جاری نباشه که سفیهانه است من بخوام درس بگم دیگه. ولی چه ربطی به طهارت داره؟ اصلا اثر شرعیش طهارت نیست. این اولا. یه نکته دومی رو باز چی؟ بله نه در سبب و مسبب رو ما قائلیم به اینکه مسبب حتما باید اثر شرعی سبب باشه. در حکومت سبب یا ورود سبب بر مسبب، این مسلم جاییست که مسبب اثر شرعی باشه. این غیر از مسئله اصل مثبته. و احتمال یک نکته خوبی در کلام مرحوم نائینی هست که اونجا خواهم گفت این رو، که نائینی میگه اصلا بحث تقدیم سبب بر مسبب ارتباطی به بحث اصل مثبت و حجیت اصل مثبت نداره. اجازه به این رو تکمیل بکنم این عرضم رو. عرض می شود که یک جواب همینه که ما دیروزم بله در اصل مثبت همین بود که الان آقای آزادمنش فر بوده. نه، چون این بحث سبب و مسبب ارتباطی به اصل مثبت نداره. در اینجا هر کسی میگه سبب بر مسبب مقدمه، شرط اصلیش این است که مسبب از آثار شرعیه سبب باشه، حتی ارتباط به اون مبنایی که یک بار دیگه ما اختیار کردیم که آقا در استصحاب اگر ولو نسبت به مورد دیگه اثر شرعی داشته باشه این کفایت میکنه، به اونم ارتباط نداره. بذارید من در کلام نائینی خیلی وقت در کلام نائینی توضیح میدم ببینید میشه یا نه.
اگه یادتون باشه پس در اصالت عدم تزکیه مروشی میفرماید که اگه استصحاب عدم تزکیه جاری کنیم
بله زمان که موت باش اثبات نمیشه.
آها نمیگه چرا؟ چون میگه اصل مثبته.
درسته. درسته. اصل بذارید عرض بکنم.
حالا
بذارید کلام نائینی برسیم درش.
این که هر سالی میفرمایید که معصوم فرموده استصحاب در سبب جاری نمیشه، چون در حقیقت اصل مثبته. استصحاب در سبب جاری نمیشه، استصحاب در سبب اصل مثبته دیگه.
کی ما گفتیم حالا این راه
فرض عدم نوم. عدم نوم مگر سبب عدم نقض طهارت سبب بقا طهارت نیست؟
مثلا نمیگم حتی اون اثر عقلیش هم نیست. نه، عدم و نوم طهارت نه اثر شرعیشه نه اثر عقلیشه، هیچ ربطی به اون نداره. نه، عدم و نوم طهارت اثر اون نمیتونه باشه، طهارت اثر اون وضوعیست که قبلا گرفت. عرض میکنم که باز این تنقیح و اصول امام رو که خب از تغییرات خوبیست که برای فرماشات و مبانی اصولی امام هست، دیشب جلد چهارم صفحه 289-290 اون حدود هاست نگاه کردم، دیدم اصل شبهه رو امام مطرح کردن. حالا شاید معلوم میشه در کلمات دیگران هم احتمالا این که حالا از این روایات یه همچین استفاده میشه. میفرماین که ایشون دو تا جواب دادن. یه جواب همین که ما عرض کردیم دیروز هم در ذهنمون بود که آقا این اثر شرعیش نیست و تقدیم سبب بر مسبب در جاییست که مسبب اثر شرعی سبب باشه. اما یه نکته دومی هم دارن در اینجا که این یه مقداری در همون صفحه 293 اون نکته هم جواب این شبهه رو در حقیقت میخوان بدن، هم نتیجهش جواب این دلیل چهارم شیخه. شیخ دلیل چهارم عرض کردیم قبول کرده، یعنی شیخ هم میگه ما قبول داریم مستفاد از روایات تقدیم استصحاب سببی بر استصحاب مسببی. اما در این شبهه‌ای که عنوان کردیم ایشون میفرماید که الامام علیه السلام فی هذه الروایه فی مقام بیان الحکم الشرعی و وظیفه الراوی لا فی مقام اعمال الضابطه العلمیه و دقائق الاصولیه. بر حسب اونچه که این مقرر رحمت الله علیه نوشته، امام با این بیان میخوانه از این شبهه خلاصی پیدا بکنن. یعنی امام معصوم علیه السلام تو روایت داره حکم شرعی رو بیان میکنه، حکم شرعی نیست که طهارت باقیه، اما دیگه این از باب تقدیم سبب بر مسبب است یا از باب مسبب بر سببه؟ امام کاری به این دقایق اصولی نداره.
خب
بسرانه باید یاد بدین. حالا بذارید من خود کلام امامو، چرا کلام امامو خود شهید کنیم؟ امام راحل رضوان الله تعالی علیه. ببینید این نکته ایه. حالا میدونید امام یکی از برجستگی های فقهی و اصولیش تبحر شدید در فقه الحدیثه. اصلا بخوام یکی از فوارق بین مکتب قم، مکتب قم یعنی مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای حائری، مرحوم امام، که اینا سه رکن اصلی مکتب قم بودن، با مکتب نجف بخوایم یک مقایسه‌ای بکنیم، واقعا قم در فقه الحدیث خیلی پیشتاز نسبت به مکتب نجف.
و
بله
شیخ هم در فقه الحدیث از جلد امام
حاضر نسبت به همسایه مقدم بود. ببینید حالا زمان شیخ رو نمیتونیم الان، من نسبت به زمان معاصر دارم عرض می‌کنم، من نسبت به زمان معاصر دارم عرض می‌کنم کی
مرحوم حکیم محقق حکیم
درسته بله، ولی نه شما حالا باز فقه الحدیث این آقایون رو ببینید. ببینید یکی از نتایجش هم اینه، حالا این نکته رو من عرض بکنم دقت هم داشته باشی، یکی از نتایج این است که دقت در فقه الحدیث این سبب میشه که تعارض بسیاری از روایاتی که ادعا شده این برطرف میشه. من یادم هست که مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه ایشون هم در فقه الحدیث خیلی تبحر داشت، در کتاب الحج یا در مباحث فقهیشون از راه همین فقه الحدیث تعارض بسیاری از روایات رو حل میکردن. اما در مکتب نجف، البته این که داریم میگیم نمیگیم 100%، این داریم اون جهت غالب رو میگیم، وقتی حالا حقی رو ضایع نکرده باشیم، جهت غالبش پناه بردن به قواعد تعارض و قواعد اصولی و اعمال قواعد اصولی در فقه. حالا میخوام این رو گفتم به عنوان مقدمه برای این که بلافاصله این کلام امام رو موهون نکنیم. ببینیم چی در ذهن شریف امام بوده که ایشون در اینجا این رو میگه، میفرماید وظیفت الامام المعصوم علیه السلام این است که حکم رو بیان بکنه، اما این که وجه این که این حکم از باب تقدیم سبب بر مسبب است یا تقدیم مسبب بر سبب، این دیگه لیس من وظیفت الامام، و بالاتر از عبارتشون استفاده میشه امام در مقام بیان این جهت نیست. و عرض کردم ولو خود امام رضوان الله علیه امام راحل اینجا اینو نفرمودن، ولی این بیان هم رد برای این شبهه است، هم رد برای دلیل چهارمی است که مرحوم شیخ آمده بیان کرده. یعنی در نتیجه ما اصلا برای تقدیم سبب بر مسبب یا مسبب بر سبب نمیتونیم از روایات استفاده کنیم. چرا؟ چون امام علیه السلام حالا در مقام بیان این جهت نبودن، آمدن اون نتیجه را، اون نتیجه را که عبارت از بقاء طهارته او رو ذکر کردن، اما وجه فنیش چیه؟ لعل در ذهن امام علیه السلام یک وجه دیگه ای داشته باشه به خطور نکنه به ذهن ما. ما چرا بیم بیم که وجهش فقط تقدیم سبب بر مسبب یا تقدیم مسبب بر سبب؟ اصلا وجهش اینها نبوده.
به مقام بیان تمسک میکرد شیخ، مراد بفرمایید که امام علیه السلام میدونه اینجا استصحاب سببی هست. امام که اینو میدونه، با وجود استصحاب سببی چرا اومد استصحاب مسببی رو مطرح کرده؟ اگر استصحاب سببی مقدم باشه نباید استصحاب مسبب.
خیلی حالا من جواب بدن عرض کنم از استدلال چهارم شیخ با اون توضیحی که ما دادیم استفاده میشه که امام معصوم علیه السلام اصلا ارکان استصحاب در مسبب مختل میدونه. درسته؟
در مسببی که قاعده اشتغال یعنی؟
نه بله، در مسبب قاعده اشتغال مختل میدونه و در نتیجه اصلا استصحاب در اونجا جریان پیدا نمی کنه. اصلا لازمه این استدلال این است که بگیم هر جا سبب و مسبب بود باز یک استصحاب بیشتر نداریم، همانطوری که اون روز از آخر دلیل دوم شیخ گفتیم لازمه کلام شیخ اینه، در حالی که آقایون میگن آقا در استصحاب سبب و مسبب هر دو مقتضی جریانش هست اما استصحاب سبب مقدمه. اذن من نتیجه گیری بکنم آقای فاضلیان، شما صبر کنید آقا، شما هی وسط صحبت عرض میکنم که حالا ببینید اجازه فرمایید این که این توضیح فرمایش امام همین شد که ما عرض کردیم. امام خلاصش این است که میفرمایند امام معصوم علیه السلام در این روایات در مقام بیان وجه فنی این حکم و وجه اصولی این حکم نیستن. خب عرض بشود که این بیان امام با همه عظمتی که ما برای امام قائل هستیم اینجا ما ناتمام میدونیم. چرا ناتمامه؟ اگر امام معصوم علیه السلام اکتفا به خود حکم میکرد قبول داشتیم، گفتیم امام حکم فرموده دیگه، حالا چه چیزی در نزد امام بوده ما نمیدونیم. ولی امام علیه السلام در این روایات وجه حکم را و دلیل حکم را بهش استدلال کردن که اون مسئله استصحابه و ما وقتی میگیم خب آقا اگر استصحابه این استصحاب کجاش در مسئله مسبب لنگه؟ پس معلوم میشه امام استصحاب در سبب کامل میدونه و در مسبب کامل نمیدونه، لنگ بوده استصحاب جریانش در مسئله مسبب. پس ببینید این فرمای جایی که امام معصوم فقط حکم رو بگه هیچی نگه دیگه، اونجا این برای این فرمایش مجالی وجود داره، اما در این روایات استصحاب این نیست و ما میتونیم از روایات استصحاب همین فرمایش شیخ رو استفاده کنیم و اون شبهه هم با همون جوابی که خود ما دادیم عرض کردم اون جواب در کلمات امام هم آمده، میفرماید مسبب اثر شرعیه برای سبب نیست، اون جوابم آمده. برای بحث فردا آقایون کلام مرحوم نائینی در فواید الاصول جلد چهارم صفحه 681 به بعد رو ببینید که میخوام کلام نائینی رو بگیم. صلی الله علیه.